مثلا در سوره اعراف که چندین پیامبر رو ذکر میکنه و بعد میگه که عذاب بر اونها نازل شد، این نقطه ذکر میشه که و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، ما اکثر اینها رو فاسق یافتیم. توجه کردید بحث در این که اگر در جایی در جامعه فسق و فساد و اکثریت برسه باید انتظار فاجعه رو بر اونجاها داشت. این شبه قانونی است که ما توی قرآن پیدا می‌کنیم. این همیشه به صورت اگر هسته ایتون به قول ما یه قضیه شرطی. بنابراین اگر چنین شود در تاریخ چنین شد و چنان شد، این حادثه این کارا رو کردن، این حادثه در انتظارشون بود، جای دیگه همین طور شد، این حادثه در انتظارشون بود. حالا یه تأمین تجربی پیدا می‌کنه، تأمین استقرایی، اگر چنین کنید چنان خواهد شد. این به هیچ وجه بحث سرنوشت نیست، یعنی جبر به اون معنا نیست، جبری که توی مکاتب دیگر گفته میشه. این به صورت یک حادثه کوتاه مدت مشروط تاریخی توی همه جای قرآن هست. من فقط اینجا این اصلاحی فکر کنم پیروزی مستضعفین که در قرآن هست البته درسته و او به صورت یک حادثه تاریخی غیر مشروطه، یعنی این که به طور قطعی گفته شده است که در تاریخ که چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد. لنوری به انمان نهر لازیم از کب اصول کل ارز منجعلهم این مکن منجعلهم الوارثین، میخواهیم که نمت بگذاریم در مستضعفین زمین و آنها را امام کنیم در زمین و وارث زمین کنیم. این رو اول توجه داشته باشید که این به صورت استنتاجی از یک مقدمه تاریخی نیست، یعنی یه قانون علمی اینجا به کمک نیامده تا این استنتاج بشه. یک تو بمی که یک پیامبری امثال این پیامبری ها فقط از پیامبران ساختن نه از اول. ما تمام سخنمون این بود پیامبری رو پیامبران می کنن نه کسانی که با ابزار علم می خونن. خب هندوی نفس‌اندازی همی آموخت، حکیمی دید و گفت اون را که خانه نئین است بازی نه این است. با خانه نئین نمیشه با آتش بازی. کسی که خونش علمه ابزارش هم علمه بازیش این پیامبری خانه است. این کار رو نمیتونه. پیامبر است این پیامبری ها رو میتونه. و اگر نه که باید به قانونهای مشروع و با برد محدود تاریخی رو باید داد و در بیرون از این دیگه تاریخ که گفته شد که جنبش ایران امروز رو من در جنبه منفیش تکیه کردم. من حقیقت چینه که به هیچ جنبش خاصی نظر ندارم در اینجا و منفی و مثبتش هم کار نداشتم. من فقط به منزله یه بحث بسیار کلی از یه دید مکتبی میخواستم تقصیم کنم که جنبش در هر جا واقع بشه چه سوالای خاصی از دید مکتب توش مطرح میشه و اینا چجوری مکتب باشه جواب پیدا میکنه و مکتب چجوری باشه جواب پیدا نمیکنه. من هیچ به طور خاص راجع به هیچ کدوم اینا سخن نمیگم، هر کدوم اینا خیلی دامنه دار اون سخن. ایدئولوژی خودش زایده چیز اگر زایده جهان بینی میشه مثال بسیار خوبی ایدئولوژی رو ما اینجا تاس کردیم، گفتیم یا زایده خدای به نام حلف یا زایده خدای به نام خدا، دیگه غیر از این راه دیگه نه. آدم جز خدا پرست نمیتونه باشه، یعنی بی خدا بودن امکان نداره. اونایی که خدای واقعی رو ندارن یه خدای دیگه دارن، خدای تاریخ دارن، خدای علم دارن، خدای حلف دارن، البته خدا دارن، منتها این خدا شده تاریخ، خدای تاریخ، سنگدلترین خدایان است. این تعبیرات که نوشته مارکسیست ها یافت میشه، اینا درسته که مجازی ولی یک رنگی داره از این مانا، بی خدا نمیشه زندگی کرد. منتها اون خدای تاریخ هم برای خودش هم بهشت داره، هم جهنم داره، هم مزبله تاریخ داره که میفتن، هم جنایتکارا رو زیر چرخاش لط میکنه، همه این کارا رو میکنه. اینا همون بهشت و جهنم اون خدایی است که ما داریم، منتها اینجا یه قیافه دیگه پیدا کرده. ولی خدا پرستش هم میشه واقعا در پای مهر و فخر او هم قربانی میدن هم به عبودیت مینشینن یه عده ای دن داره میبینه دیگه. بنابراین خدا هست در پای، از خدا پرستی گریزی نیست. تو قرآن هم تو میبینید همیشه میگه از خداهای متعدد به طرف خدای واحد رو بیارید. اینجا که یوسف در زندان با اون دوستانش میگه یا صاحب اصفاد ای دوستان هم زندان من فارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، این خدایان پراکنده و گوناگون بهتران یا یه دونه خدا. یعنی که انهو میخواد بگی که خدا که دارون شما ها بالاخره، ولی حالا بیاد ببینیم که یه دین خدا با اون صفت وحدت و قهاریتی که ما میشناسیم بهتره یا این خداهای مصطفقی که شما به خودتون برگرفتید. توی قرآن خیلی دعوت این مثلا اون آیهی که قبلا میخوندیم که افر ایت من اتخذ الهه هوا، ندیدی اون کس را که خدای او هوس او بود؟ یعنی چی؟ یعنی خدا داشت ولی کی به جای خدای واقعی نشسته بود؟ هوس. بنابراین خدا هست برد اما این خدا رنگای مختلف دادن و این خدا که این ایدئولوژی رو میسازه، همین خدا هم که ایدئولوژی رو میسازه، یا خدای به نام تاریخ، یا خدای به نام علم، یا خدای به نام هوس، یا خدایی که همون خدا سنه الله، یعنی الاله، نه اله اله اله، یعنی اون گاد با کپیتال جی، نه گادی که با لیتل. یعنی این واقعا تفکیق جالبی است که اینجوری چی میشه، خدای تخطی رو با جی بزرگ می نویسن، خداهای کچی کچی با جی کچی کچی. در عربی اله به این خداهای کچی کچی می گن، الاله که همون الله باشه که همون خدای تک می گن. که فارسیان و فارسیان تخطی که اینجوری نداره، به همه می گید خدا، خدایان، ولی از اله ها باید به الاله شده، به الله باید رو عبور. این منطقه قرآن می گید این معبود ها باید تبدیل به معبود واحد بشه، ایدئولوژی رو خدا می شود. بحث بعد که الحمدلله رب العالمین ذکر شد، من اونطور که ذکر کردم اینا هیچ کدومش توش تولید منطقی بین جهاندینی و خداشناسی نیست، این رو توضیح دادن توضیح صحیح نیست. اینی که خدا اگه فرضیت و فصفاتش چیز، اینجا یه مقدار شخص تفاهم که شماده، من فقط به منظره یه لحظه یه قالبی گفتم اونطور که در جهاندینی در تقابل با فرضیه میشه که میشه فرضیه گذاشت. منظور من این نبود که اینا فرضیه، یعنی که همه شون پاشون در هوا، یه نامگذاری محض بود، بحث ما نبود که خدا فرضیه. بحث بعد ریفرنس از آثار داروین بود، من نمیدونم منظور برادرم این چیه، کتابی که اصلی اون کتاب اوریجینال خیلی بابای دیگرش به مهمترین اکیسنتزمن نجات بشه، در اونجا هم خلاصه باز از عقاید خودش داره. فصل آخر کتاب اوریجینال اکسپیشن هم تحت عنوان ریکاپیتولیشن باز ملخص آرای آقای داروین داره. فرضیه ایشون قانون چی نبود؟ به این منظور بکنی چی از پیش رد کلاس شده؟ شما اگر اون فصل آخر این کتاب رو بخونید که تحت عنوان ریکاپیتولیشنه، توی این فصل داروین تمام آراء خودش رو به طور خراسنده که تمام کتابش گفته جمع آوری کرده. ایشون در اونجا مجموعاً فکر میکنم آخرین پاراگراف این فصل تقریبا خیلی جالب هم هست، که اونجا که میگه چه زیباست که انسان نظر کند به باغی که خاک مرطوبی داره و پوشیده از کرم‌هاست و برگ‌های درختان ریخته و پرنده‌هایی که روی شاخ‌ها نشسته‌اند دارن چهچه می‌کنند و انسان تصور کند که این پدیده‌ها که به ظاهر با هم بیگانه‌اند، کرمی است در یه جایی، پرنده‌ای است در یه جایی، درختی است در یه جایی، خاکی است در یه جایی، اینا در واقع به هم پیوسته‌اند و این پیوستگیشون رو می‌خواد توضیح بده تحت همون چهار تا قانون که خودش می‌گه. این چهار تا قانون عبارت است از ظرافت، عبارت است از ادابتیشن، عبارت است از انتخاب طبیعی و عبارت است از تنازع در وقت. دقت کردید اینها پایه های نظریه تحول داروین است. البته داروین این که من الان عرض میکنم توی چاپ ششم کتاب داروین، توی سیکس ادیشن این کتاب، چون داروین شش بار این کتاب رو چیزی این دفعه به 1872 این کتاب منتشر شده، ولی طبع اصلی این کتاب 1859، همون سالی که با یک تقارن شاید قابل توجهی اون کتاب کریتیک اقتصاد سیاسی مارکس هم در همون سال منتشر شد. و عرض می شود که در این کتاب شما می تونید از جلد اول تا یعنی از ادیشن اول تا ششمش هم می تونید تعقیب کنید. به تدریج داروین لامارکی تر شده. در اون جلد طبع آخرینش، نشر آخرین این کتاب، خیلی آراء داروین رو هم ذکر کرده جناب آرای لامرک رو در حال تو مقدمش هم حتی ذکر کرده، گفته که بنده رو متهم میکنن که من علیه تئوری یود و دیسیود لامرک حرف زدم، ولی چنین نیست، من بهره دستم از اینا میتونید پیدا بکنید. حرف میشهد که اما آخر نظر در این که ذکر دلیل برای تأثیر پیشبینی در پیشبینی شده. من این دلیل رو به طور ملخص گفتم ولی شاید الان بتونم توضیح بدم. دلیل ما بر این بود که ذکر پیشبینی خودش یک حادثه تاریخی است. یعنی خلاصه دلیل ما این بود، شما پیشبینی رو برای تاریخی میکنید که توش حادثه‌ای که خود عمل پیشبینی کردن هنوز اتفاق نیفتاده، ولی پس از این که شما این پیشبینی رو کردید، این به منزله یه حادثه وارد تاریخ میشه و این کاملا میتونه تمام سیر تاریخ رو عوض کنه، جور دیگر حادثه رو پیش بیاره که شما پیش بینی نکرد، چون شما بدون اینکه این حادثه رو اثرات در نظر بگیرید پیش بینی میکنید، در حالی که وقتی پیش بینی رو کردید تاریخی ساختید که خود عامل اضافه داره غیر از اون تاریخ قبل از شماست. به این ترتیب باید احتمال معکوس شدن اون پیش بینی رو بدید. این بله از مشخص آدرس به چه این خودشون و خلاصه یعنی چه؟ یعنی پیشبینی پیامبرا یعنی پیشبینی که پیامبران بکنن؟ نه خیر، نه، اونا به صورت پیشبینی غیر علمی است، یعنی پیشبینی پیامبرانه است. پیشبینی علمی توجه داشته باشید به صورت قضایای شرطی داره صورت میگیره که اگر چنین شد چنان میشود، یعنی با این مقدمه نتیجه حاصل است. ولی وقتی شما پیشبینیتون وارد جریان تاریخ شد، اصلا ممکنه حصول مقدمات رو توش اختلال به وجود بیاره، بنابراین نتیجه نرسید بهش. و در پیشبینی پیامبرانه اینطور نیست، اصلا به صورت اگر چنان نیست، همینطور مطلقا به صورت این است که یه چیزی چنان خواهد شد. توجه کردید؟ بدون توجه به اینکه چه مقدمه‌ای به اون منتهی میشه. این وضع قبل از اینکه